بسیار خوب، حتما مطلع هستید که ما یک حجمی از قاچاق سوخت رو در کشورمون داریم که از قضا این حجم مقدار قابل توجهیه و مسئله سازه برای سازوکار توزیع سوخت مملکتمون، و به هر حال این سرمایه داره خارج میشه. از طرفی هم در شهرهای مرزی مشکلاتی برای هموطنانمون پیش میاد، هموطنانی که ناچارن که رو به قاچاق سوخت بیارن به خاطر ارتزاق در حد اقلی خودش. میخوام صحبت کنم با رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی آقای دکتر فریدون عباسی، ببینیم که مجلس چه تمهیدی اندیشیده و چه برنامه‌ای برای حل این ماجرا در پیش گرفته. آقای دکتر درود بر شما، قبول باشه طاعت عبادتتون.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران و همه شنوندگان عزیز و ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم.
متقابل
انشاءالله که بتونین از برکات این ماه نسبت به گذشته بیشتر بهره‌مند بشین انشاءالله.
انشاءالله به امید خدا. آقای دکتر، هر روز کافیه که رسانه های مختلف رو، و من اتفاقا اشاره میکنم به رسانه های خارجی که گارد خوبی نسبت به ما و مملکتمون ندارن و در به در دنبال اخباری هستن که بگن آقا اوضاع خراب است و این حرفا، و میان سراغ ماجرای سوختبری و سوختبرهای نشون میدن که گرفتاری دارن و درگیر هستن، و تازگاهی هم درگیری هایی در مرز پیش میاد و اخبارش اونها خیلی به گلدرش بهش میپردازن. تا کی این ماجرا باید ادامه داشته باشه و آیا مجلس اراده ای برای حل این ماجرا دارد یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، توزیع ثروت در کشور ما عادلانه نیست. حالا از اینجا بخوایم شروع بکنیم، نگاه بکنید تقریبا 3/4 جمعیت ما خالی از سکنه شده به دلیل همین مواهبی که حالا بعضیش طبیعی است در مناطق شمالی کشور و غربی، و تقریبا قسمت شرقی کشور به سمت خالی از سکنه شدن میره، و دلیلش هم میتونه از اینجا این باشه که ما صنعتی رو به اونجا نبردیم، از آب دریا به موقع و درست استفاده نکردیم. اقداماتی الان صورت گرفته در انتقال آب دریا به نواحی مرکزی کشور که این میتونه در آینده نزدیک، شاید حدود 5 تا 10 سال آینده، صنایعی رو مستقر کنه در اون مناطق و اشتغال ایجاد کنه. خب وقتی که مردم درآمدی ندارن، صنعتی نیست که برن سر کار، کشاورزی هم به دلیل کمبود آب، یعنی حتی شما نگاه کنید عدم وجود یک دیپلماسی مناسب با کشور افغانستان باعث شده که اونها بیرویه، حالا صد رو که احداث کردن، آب رو هم انحراف بدن به سمتی که به طرف ایران نیاد،
و یه جورایی هم خط و نشون هم واسه همون میکشن. خیلی مستقیم
اونم میگن که نفت بدید تا آب بهتون بدیم. خب حالا این هم به هر حال حرفیه، من میگم ضعف در دیپلماسیه و میبایست ما اقدامات بهتری بکنیم، و وزیر مسئول ما در امور افغانستان اون هم مسئول هست و سایر وزرا هم باید همکاری بکنن، هماهنگی داشته باشن تا بتونیم مسئله رو حل کنیم. حالا آب که بیاد بازم کافی نیست برای اشتغال اون جمعیت. ما حتی نیاز داریم بعضی از جمعیت مهاجرت رفته رو یا مهاجرت کرده رو برگردونیم به این مناطق. حالا یکی از مسائلی که هست، مردم معمولا قاچاق بد نمی کنن. منظورم از قاچاق بد یعنی قاچاق مواد مخدر یا مشروبات الکلی. اینا اکثر مردم دست به اینایی که به جان انسان ضرر میزنه یا مسئول چیز خلاف شرع و قانون هست نمیزنن. بیشتر دنبال چای و صابون و نمیدونم مسائلی بودن که مقدار کالای لوکسی بود که تو جنوب کشور میومد، بقیه هم از مناطق شمالی میرفتن در بازارهای جنوبی زمان اعیاد خریدی میکردن.
دقیقا.
حالا سوختم به این دلیله که قیمتش در کشور ما پایینه، و هر وقتم که یه شرایط تصمیمات غلطی مثل سال گذشته که گرفته شد، سال 98 که بنزین افزایش پیدا کرد، اونم با اون شکلی که هیچ کس مسئولیتشو نپذیرو.
منم صبح جمعه فهمیدم آقای دکتر.
بله، حالا اینا نکاتی است که خلاصه فرافکنیه که توسط مسئولین اجرایی که باید در خدمت مردم باشن صورت میگیره و پاسخگو هم نیستن متاسفانه. خب اینا را اگه در نظر بگیریم میبینید خب یه دفعه قیمت دلار بعد جهش میکنه، یعنی بنزین 1500 تومان میشه 3000 تومان،
بعد یه دفعه دلار 3 تومانی میشه 30000 تومان.
بله، مسئله حل نمیشه. این تفاوت قیمت در این ور مرز و اون ور مرز باعث میشه که همیشه این انگیزه به وجود بیاد که مثلا بنزین 3 تومانی تا 18000 تومان در پاکستان به فروش میرسه. قیمت ترکیه رو نگاه کنیم، خب بالاتره. یعنی این مسئله که تفاوت قیمت وجود داره باعث میشه یه عده بیان. حالا بعضی ها میان دست به حمل خطرناک میزنن، حمل مواد سوختی باید ایمنی لازم رعایت بشه. متاسفانه این شرایط رعایت نمیشه، فاصله کامیون ها با همدیگه رعایت نمیشه. خب از طرفی مسئولین نیرو انتظامی و دیگر دستگاه مسئولم نمیتونن جلوی مردمی که فقیر هستن و برای امرار معاش روزانه برن این کارو میکنن بگیرن.
خدافرتون.
حالا اتفاقی که افتاده، یعنی من راه حلشو واقعی کردن قیمت فراورده های نفتی و سوخت کلن گازوئیل بنزین میدونم که با بیرون خیلی تفاوت نکنه که به صرف کسی ببره، ولی این مشروط بر اینه که ما نظام حقوق دستمزد مملکت رو درست کرده باشیم.
بله.
اینجوری نمیتونیم قیمتا رو بگیم فوب خلیج فارس. اگه اینجوریه خب دستمزد
حقوق هم بر اساس فوب خلیج فارس بدیم. بله. مردم به دلار هم حساب کنیم.
از این ور خدمات دیگه هم مثل بهداشت اینا بر مبنای فوب خلیج فارس بشه. یعنی نمیتونیم ما یه دفعه یه چیزی رو بگیم قیمت خلیج فارس بقیه موارد رو رها بکنیم.
خدا خیرتون.
حرکت هماهنگ باشه. این قضیه، یعنی فوری این جمله من نبرن به ای که عباسی نظرش گران شدن سوخته.
یه پرانتز اجازه دارم باز کنم آقای دکتر. ببینید الان عامه مردم که دارن صدای من و شما رو میشنون پیش خودشون میگن ای بابا این آقای نماینده نفسش از جای گرم بلند میشه، اینا حقوقاشون زیاده واسه شون مهم نیست، میگن که آقا قیمت رو ببریم بالا. شاید این تیکه که شما گفتید رو چون بعدش بود مؤخره بود رو جدی نگیرن. این یه نکته است. نکته دیگه این که آقای دکتر ما دومین دارنده نفت و گاز دنیاییم. یه وقتی از ما میگیم آقا ترکیه داره مثلا بنزین رو گالونی مثلا 5 دلار حساب میکنه، نمیدونم 10 دلار حساب میکنه، یا به قول شما در پاکستان بنزین 3000 تومانی ما رو میفروشن لیتری 18000 تومان، اولین چیزی که به ذهن مردم میرسه میگن آقا اونا یه جایی مثل خوزستان رو ندارن که کلش نفت باشه، کلش گاز باشه. این که ما نتونستیم بزرگترین تولید کننده باشیم، این که ما نتونستیم صادر کننده باشیم، بی عرضگی یه آدمی بوده که کارو دست گرفته بودن. این رو چطور باید بهشون پاسخ بدیم؟
اول شما در مورد حقوقا و نفس از جای گرم بلند میشه گفتید حقوق نماینده مجلس خیلی بالا نیست.
نه من میخوام نگاه عمومی رو بگم، من که واقفم به آنچه که اتفاق میفته. بله
مردم شنیدن میگم.
یعنی میفهمید
من چون حقوق از دانشگاه میگیرم
جناب عالی رو بله من کامل میشناسم.
حقوق بنده تو دانشگاه از مجلسی ها بالاتره، اینو جهت اطلاع مردم میگم که
درس خوندید دمتون هم گرم. آخر خب بعد مجبور میکنید که بگم که آقای دکتر عباسی جزء مثلا نمره یکای فیزیک و هسته‌ای هستن، ایشون در زمانی که ریاست سازمان انرژی اتمی رو داشتن ترور هم شدن مردم. من باشم
حالا تصدیح بکنم.
نه اون که ایرادی نیست. آره میخوام بگم که الان نگن آقا حالا دانشجو چرا استادای دانشگاه حقوقشون بالاتره. الان
داستان اون چیه؟ خیلی در شرکت‌های دولتی حالا خصوصیاش از اونا نماینده مجلس پایین تر میگرن، ولی خب حجم کارشون هم زیادتره چون نه عید تعطیلی دارن نه عذاب و باید مرتب جواب مردم رو بدن.
خیلی خوب شد، خدا توفیقتون
بده. توصیه میکنم با آقای قالیباف و هیئت رئیس مجلس که فکر اضافه کارم بیم برای بندگان خدا باشه.
خیلی شد،
همه جای اضافه
کار. آره از بحث خارج نشیم، من پوزش میخوام اگر خدای نکرده باعث انحراف اذهان شدم بزنم شما.
اول این که مردم مقصر نیستن، یعنی کسی گردن مردم ننوزه. مردم خلاف قانون و خلاف شرع میکنن، خلاف قانون و خلاف شرع اونایی میکنن که حق حقوق مردم رو نمیدن، شغل ایجاد نمیکنن، کارخانه ها رو بر نمیدارن ببرن مناطق محروم، همش بردن یه جای متراکم کردن، بعد صحبت از آلودگی هوا میکنن. بدونید یعنی بردن تو استان مرکزی، استان اصفهان، تهران، اینها متمرکز کردن.
بله.
شغل اینجا ایجاد کردن، بقیه از جای دیگه کشور میان. حالا اگه چیز نبود، مردم کار نبود، چه کار بکنن؟ خب برای مخارج روزانه قاچاق. حالا پاکستان هم به دلیلی که قاچاق باعث میشه که کنترلش روی سوخت از بین بره، یعنی اون میتونه مالیات بگیره ولی از قاچاق نمیتونه مالیات بگیره. پاکستان هم مشکل به اصطلاح درآمد داره دولتش و میخواد اون قاعده رو حفظ کنه که سوخت از کانالهای رسمی بیاد، یا بتونه از همینه که قاچاق میارن متمرکز کنه، بتونه مالیات بگیره. یه وقفه ایجاد میکنه، مرز رو میبنده. حالا کرونا رو هم بهش اضافه کنیم، به دلیلی که کرونا تشدید شده اون میاد مرز رو موقتا میبنده که جلوی کرونا رو بگیره. اینو مثبت فکر کنیم راجع به قضیه، کرونا هم تاثیر داشته. پس مجموع این شرایط با هم دیگه باعث میشه که قاچاق حالا باشه، مگر اینکه قیمت رو واقعی کنیم، حقوقا رو درست بدیم، شغل ایجاد بکنیم در جاهایی که خشک، آب صنعتی منتقل کنیم، کارخانه ها رو به اونجا ببریم تا مردم بتونن زندگی در شأن انسان قرن 21 داشته باشن.
بله.
نه بخوان به شرایط قرن 18 و 17 برگردن.
مشخصا برنامه‌ای داره مجلس آقای دکتر؟
مجلس تو موارد مختلف برنامه داره. مثلا ما دیروز قرار بود دو تا وزیر محترم رو در مجلس داشته باشیم، وزیر نفت و وزیر نیرو.
خوب.
در مورد هم قاچاق سوخت صحبت کنیم، هم بحث گرمای تابستان و پیک مصرف برق، هم برای زمستان فکر کنیم. یعنی مجلس اینا رو تو دستور و کارش گذاشته که اون نقش قانونگذاری و نظارتش رو بهتر از قبل انجام بده. خب قرار بود اینا رو دعوت کنیم بیان اونجا، ولی به دلیل همین تشدید کرونا و دستورات ستاد کرونا مجلس اعلام کرد که کسی نیاد، ارباب رجوع نداشته باشه، مهمان از بیرون دعوت نکنید. ولی خب به نظر من ما میتونستیم که در حد محدود با رعایت فاصله، اون فواصل استانداردی که گفته میشه،
مجلس هم الحمدلله بزرگ موسعه، فضاش سقف بلندی داره،
تحلیلی بنده و سایر نماینده ها این رو داشتیم، ولی مشورتی که داشتیم با دبیرخانه مجلس دفترمون یا دبیر کمیسیون و اون بخشنامه‌ای که بود، ما نخواستیم خلاف اون رفتار کنیم. بعضا دوستان دولتی هم چون به دلیل اینکه کمیسیون‌های دیگه زیاد اینا رو صدا میکنن، یعنی برای هر چیزی ممکنه صدا بشن بیان، کمیسیون امنیت، اقتصاد، بودجه، اینا یک کمی شاید خسته شدن و راقب بودن تو این ایام ریسک هم نکنن که نیان. من صحبتی که با معاونینشون داشتم این بود که گفتن اجازه بدید برای بعد از افتادن این تشدید، شرایط تشدید شده کرونا و وزرای محترم تشریف بیارن، ولی خب ما تلفنی یا با نامه تذکرات لازم رو در این که اینا به فکر تابستون باشن که ما در پیک مصرف برق قطعی نداشته باشیم، از حالا کار بکنن. من همینجا به دادستانهای محترم میگم هماهنگ باشن با وزارت نفت و نیرو و حکمی نکنن در مورد نوع سوخت و آلودگی هوا. جناب رئیس سازمان محیط زیست مواظب باشه، بره قبلش تو دولت هماهنگی بکنه، نیاد مصاحبه کنه، نیاد محدودیت ایجاد کنه. و فیلتر اگر قراره به توصیه وزیر محترم نفت روی
نیروگاه
خروجی نیروگاه برق یا کارخونه ها نصب بشه، حتما وزیر نیرو این مسائل رو دنبال بکنه.
چقدر پیچیده شد داستان آقا.
امسال وزارت نیروی مقدار بهتر شده، چون ما یه پیشبینی کردیم تو قانون بودجه، آمدیم اون چیزی که دولت این کار رو نکرده بود، متاسفانه نماینده مجلس هم هر سال همکاری میکردن با دولت، این بود که پول آب و برقی که به خزانه میره بعد میرفت تو هدفمندی یارانه ها، جلو اینو گرفتیم
مستقیم برید به خود وزارت نیرو،
خزانه بره وزارت نیرو که وزارت نیرو بتونه کارش بکنه. این کار مشترک مجلس
رو بذاره. آره، چون خیلی از پیمانکارا از وزارت نیرو شاکی هستن. آقای دکتر، نمیخوام از در واقع بحثمون خارج بشیم، اما متشکرم که در این حوزه موضع مجلس رو برای ما و شنوندگانمون تبیین کردید. امیدوارم که به یک نتیجه خوب برسه. حالا من در ادامه این گفتگوی امروز با دیگر دوستان مسئول هم صحبت میکنم و تشکر میکنم که شما دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید. سلامت باشید، باهاتون خدافظی میکنم آقای دکتر.